بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 123 سطر 11 المسألة العاشرة فی کیفیت صدور الافعال منا. به مناسبت بحث در علت و معلول درباره این که فعل از ما چگونه صادر می شوند بحث می کنم. بحث ما الان در علت فاعلی است. وقتی ما فعلی رو میخوام صادر کنیم، میخوام نسبت به اون فعل فاعل باشیم. به مناسبت بحث در علت فاعلی درباره خودمون بحث میکنیم که چگونه فعل از ما صادر میشه و ما وقتی فاعل میشیم چه مراحلی رو میگذرونیم تا به مرحله فاعلیت میرسیم. این الان داره بحث میشه. میفرماد که ما در ابتدا کاری رو که میخوایم انجام بدیم تصور میکنیم، بعد تصدیق پیدا میکنیم به فایده این کار، یا تصدیق پیدا میکنیم به ضررش. در صورتی که تصدیق به فایده پیدا کنیم، شوق به جذب و انجام اون کار پیدا میشود. و در صورتی که تصدیق به ضرر پیدا کنیم، شوق به ترک و دفع اون کار پیدا میشود. و ما هم علی حال اگر این شوق رو تأکید کردیم، برامون اراده جزمی حاصل می شود به انجام. و قوایی که محرکه هستند و در بدن ما خداوند قرار داده به کار می افتند و فعل رو صادر می کنند. پس توجه می کنیم که مراحلی که ما طی می کنیم تا به فعل می رسیم، بعضی هاشون مراحل ادراکی هستند و بعضی ها مراحل عملی. در ابتدا تصور داریم و تصدیق، این مرحله ادراکیه. بعد شوق پیدا میکنیم، شوق رو تأکید میکنیم، تبدیل میشه به اراده، اراده جزمی میشه، بعد فعل از ما صادر میشه. این عملی هستند. در تصور ما اختیاری نداریم، امر اتفاق میفته، ما او رو تصورش میکنیم. در تصدیق هم اختیار نداریم، اما در تصدیق به فایده و ضرر میتونیم دخالت کنیم. کاری خوشایندمونه، به نظرمون میرسه برامون فایده داره، اینو میسنجیم ببینیم در دنیا فایده داره یا در آخرت هم فایده داره. چه بسا که در یکی از این دو عالم برامون ضرر داشته باشه و ما هم کم و زیاد کنیم این ضرر و استفاده رو، بعد آخر سر نتیجه بگیریم که نه، این برامون مثلا مفیده، یا نتیجه بگیریم که برامون مضره. اینا کارهایی که با خیال خودمون انجام میدیم. میتونیم اعتقاد پیدا کنیم به این که این کار ولو در دنیا برامون مفیده، چون در آخرت مضره، پس باید ترک بشه. اینجا جای تصمیم گیری هست. حالا اگر تصمیم گرفتیم و شوق پیدا کردیم و فهمیدیم که ضرری در کار نیست، و استفاده برامون داره، شوق پیش میاد. شوق هم قهری، اینم دست ما نیست. وقتی میبینم کاری استفاده داره، اشتیاق به انجامش پیدا میکنم. هیچ ضرری هم درش نیست، خب اشتیاق پیدا میکنم. از این به بعد باز در اختیار منه، میتونم این شوق رو تأکیدش کنم، تلقین کنم به خودم و این شوق رو تأکید کنم. میتونم که بی‌توجهی کنم به این شوق تا کم کم رقیق بشه و آخرش از بین بره. اینجا هم جای اختیار من هست. بعد که شوق تأکید شد، میشه اراده. اراده خورده بالاتر رفت میشه عزم. وقتی اراده به سرحد عزم رسید دیگه کار باید صادر شود، چون او وجوب پیدا میشه، وجوب صدور پیدا میکنه کار، بر اثر اینکه اراده جزمی الان دیگه من رو میخواد وارد فعل کنه، اون وقت قوای عضلانی که قوای محرک هم به کار میافتن و فعل انجام میشه. همونطور که توجه میکنید این مراحل طی میشه تا ما به کار میرسیم. بنابراین کیفیت صدور افعال منا به این نحویست که هست شد که باید این مراحل ما طی کنیم تا فعل صادر کنیم. تا این مراحل طی نشه فعل صادر نمیشه. ممکنه بعضی مراحل تندتر طی بشه، بعضی کندتر طی بشه. اگر مثلا فرض کنیم ما سابقه ادراک بعضی اشیا رو داشته باشیم، خب زودتر میتونیم تصمیم بگیریم که این فایده داره، ضرر داره. شوخ وقتی پیدا شد راحت‌تر گاهی میتونیم تاکیدش کنیم، گاهی سخت تاکید میشه. اینو دیگه ممکنه طول بکشه یا کوتاه باشه، مهم نیست. این مراحل باید طی بشه، حالا یا با سرعت یا با کندی. صفحه 123 هستیم، صفحه 11. المسئله العاشره فی کیفیت صدور الافعال منا، چگونه افعال از ما صادر میشن، یعنی چه مراحلی باید طی بشه تا فعل از ما صادر بشه. قال و الفاعل منا یفتقر الى تصور جزئی. کتاب ما با اضافه نوشته تصور جزئی. و الفعل منا، بل فعل منا یفتقر الى تصور جزئی. بعدم لیتخصص الفعل،
لیتخصص به
الفعل. شما هم نسخه تون هم میتونه بل فاعل یا بل فعل. بعد از لیتخصص بهی داری نسخه تون پایین پاورقی چیزی نشاره نکرده. ظاهرن حق با این نسخه مفرد است و الفعل بهتره. کتاب منم بل فاعل داره. ولی الفاعل هم معنی میشه. حالا بیشتر ترجیح نیدی بر دیگری. نسخه شما بل فعل و من نایفته قراره الى تصور جزئی، فعلی که از ما میخواد صادر بشه احتیاج دارد. نسخه ما بل فاعل و من نا، فاعل انسانی احتیاج دارد به تصور جزئی. هر دوش درست، حالا هر کدوم دلتون خواست ترجیح بدید. علایالن کتاب ما تصور جزئی نوشته با اضافه. کتاب شما همینطوره؟ علامت داره؟ هیچی نداره؟ کتاب ما تصور جزئی نوشته، به نظر میاد باطله. باید تصور جزئی باشه، هر دوش بتنید. ما وقتی میخواییم فاعل بشیم احتیاج داریم که تصور جزئی داشته باشیم، یعنی شیء خاصی رو تصور کنیم. البته اگر تصور کلی هم داشتیم اشکال نداره، تصور کلی رو باید به تصورهای جزئی منشعب کنیم. مثلا گاهی اتفاق میفته ما میخوام اینطور عمل کنیم، از اینجا بریم فرض کن به مسجد، این یه قصد کلیست که ما داریم. این کلی رو میتونیم با رفتن از این مسیر یا رفتن از اون مسیر، با برداشتن قدم های چنینی یا با برداشتن قدم های چنانی انجام بدیم. پس با حالات مختلف و مصادیق مختلف و افراد مختلف میشه این کلی رو موجود کرد و ما یکیش رو انتخاب میکنیم، یه راه رو انتخاب میکنیم. و وقتی راه رو انتخاب کردیم باید قدم برداریم، برای هر قدمی یه تصوری داریم و یک تصدیقی داریم و یه ارادهی داریم. شوق است و اراده در هر قدمی ما این کار رو انجام میدیم. ولی مادامی که اون اراده کلی وجود داره و هنوز به این ارادات جزئی منشعب نشده، کاری از ما صادر نمیشه. ما باید هر قدمی رو جدا جدا تصور کنیم و اراده کنیم، ولو تصور ارتکازی است، اراده ارتکازی است، سریعا انجام میشه. شاید ما توجه تفصیلی به این ارادات و به این تصورات جزئی نداریم، ولی علی حال باید انجام بشه. اون تصور کلی تا به این مرحله جزئیات منشعب نشود نمیتواند به فعل منتهی شود. حتما ما باید کلی رو به جزئی منشعب کنیم و بعدا این جزئیات رو به فعل منتهی کنیم تا اون مقصد اصلی ما که رسیدن به مسجد حاصل شود. پس برای این که فعل تخصص پیدا کنه و از اون حالت عمومیت و اشتراک بیرون بیاد، ما احتیاج به تصورات جزئی داریم و اون تصور کلی برای ما کافی نیست. ابتدا تصور کلی حاصل میشه، بعد ما این تصور کلی رو منشعب میکنیم به ارادات. همونطور که عرض کردم، اول تصور میکنیم که از اینجا بریم مسجد. یه تصور کلیه که به نحوه‌های مختلف ممکنه اجرا بشه، اما ما یه نحوه انتخاب میکنیم و در انتخاب اون نحوه هم باید قدم‌ها رو خاص برداریم. اون قدم‌ها همه با ارادات جزئیه و تصورات جزئی انجام میشه. پس یک کار کلی داریم که برایش اراده کلی کردیم و تصور کلی، و اون کار کلی باید با کارهای جزئی انجام بگیره. ما برای اون کارهای جزئی هم باید ارادات جزئی و تصورات جزئی داشته باشیم تا فعل تخصص پیدا کنه، از اون حالت اشتراک و کلیت بیفته. وقتی تخصص پیدا شد قابل اجرا میشه، وقت ما انجام میشه. لذا ایشون میگه فاعل منا احتیاج دارد به تصوری که اون تصور جزئی باشد. تصور کلی لازمه اما کافی نیست، باید اون تصور کلی به این تصورات جزئی منشعب شود تا بعداً فعل را صادر کند. چرا احتیاج به تصورات جزئی داریم؟ لیتخصص الفعل، تا با این تصور فعل تخصص پیدا کنه. در نسخه شما داره لیتخصص به الفعل، در نسخه ما بهی نداره، ولی بهی باشه خوبه. لیتخصص به الفعل یعنی تا با این تصور جزئی فعل تخصص پیدا کنه و بتونه صادر بشه. اگر فعل کلی باشه قابل صدور نیست، باید فعل رو جزئیش کنیم تا صادر شود. خب اول تصور جزئی باید داشته باشیم، بعدم تصدیق به فایده، ثم شوق، یعنی ثم یفتقر الی شوق، بعد باید شوق پیدا کنیم. حالا یا شوق به جذب یا شوق به دفع. ثم ارادتیم، بعد از شوق اراده میکنیم. اراده همون شوق تأکید شده است. وقتی شوق مؤکد میشه تبدیل میشه به اراده. وقت اراده اگر اراده پر بشه میشود عزم، که عزم یعنی ارادهی که پر است و قابل انفساخ دیگه نیست، حتما باید به فعل منتهی شود. اینو بهش میگیم عزم، که اراده عزمی یعنی اراده پر، تصمیمی که خلل درش نیست، پره، یعنی جای خللی درش نیست. ثم حرکت من العضلات، بعد از اینکه اراده آمد و تصمیم جد گرفته شد، حرکتی از ناحیه عضلات واقع می شود، لیقع من الفعل، تا فعل از ما واقع شود. مرحوم علامه می فرماید اقول و القوت البشریه انما تفعل و اثرها. ملاحظه می کنید طوری عبارت خواجه رو معنا می کنه که گویا در نسخه ایشون هم والفاعل و منا داره، نه والفعل، چون به جای فاعل گذاشته قوه بشریه رو، قوه بشریه فاعله. احتمال میده ایشون نسخه والفاعل در اختیارش بوده. قوه بشریه انما تفعل و اثرها، یعنی انما تفعل و فعلها. قوه بشری کار انجام میدهد، مع شعور و ادراک، به شرطی که اون کار رو اول تصور کنه، ادراک کنه، شعور رو به اون کار پیدا کنه، اطلاع از اون کار براش پیدا بشه. علل وجه نافع، یعنی ادراک کند که این کار نفعی درش هست، ادراک کند این کار را به عنوان کاری که دارای نفعه. اگر این چنین ادراکی کرد اون وقت براش شوق پیدا میشه، اگر ادراک کرد که این کار براش نافع نیست ترکش میکنه. حالا چطور باید ادراک کند؟ چطور نفع باید ادراک کند؟ آیا ادراک علمی لازمه که یقین به منفعت پیدا کنه، یا ادراک ظنی کافیه که گمان به منفعت پیدا کنه اقدام میکنه؟ این فرماد که در بعضی جاها علم باید باشد، در بعضی جاها ظن کافیست. اگر کار مهمی باشه، خب پیداست که دنبال علم میگرده، ببینه که این کار براش واقعا نافعه یا نافع نیست، به گمان اعتماد نمی کنه، چون کار مهمیه. اما اگر نه، کار خیلی مهم نیست، به گمان هم اعتماد می کنه. اگر به گمان کند که این کار نافع، اقدام می کنه. علل وجه نافع، علمن او ظنن، باید ادراک کند، ادراک علمی یا ادراک ظنی و گمانی. فافتقر الفعل و صادر و انها الى مباد اربعه، فعلی که میخواهد صادر شود، انها یعنی از قوه بشریه، احتیاج به 4 مبدا داره. یکی تصورون لذالک الفعل، اون فعلی که میخواد صادر کنه با تصور کنه. چه نوع تصوری؟ جزئیون، که صفت تصور، صفت فعل نیست. تصورش باید تصور جزئی باشد، یعنی اون فعل خاص رو باید به نحوه جزئی تصور کنه. زیرا تصوری که کلیست لا یکون و سببن لفعل جزئیه، تصور کلی سبب فعل جزئی نمیشه. تصور کرده تا مسجد بره سبب قدم برداشتن نمیشه، قدم برداشتن خودش یه تصور مستقل و تصور جزئی میخواد. بله، این تصورها که کنار هم زمینه بشن، اون تصور کلی در با انجام این تصورات جزئی حاصل میشه و ما به اون مقصد نهایی که از اول اراده کرده بودیم و تصور کردیم میرسیم. چرا با تصور کلی نمیشود کار انجام داد؟ زیرا تصور کلی نسبتش به تمام افعال مساوی است. یعنی این تصوری که من کردم ممکنه از این مسیر باشه، ممکنه از اون مسیر باشه، ممکنه به این نحو باشه، ممکنه به اون نحو باشه. تا من مسیر رو تعیین نکنم، تا من نحوه رفتن رو تعیین نکنم، به کار اقدام نمی کنم. با تصور کلی که نسبتش به تمام افعال یکسانه است و هر فعلی می تواند محقق اون تصور کلی و متصور کلی باشد، نمیشه فعل انجام داد. زیرا که تصور کلی به تمام افعال نسبتش مساوی است و چون نسبتش مساوی است، هیچ کدوم رو خود این تصور انتخاب نمی کنه. ما باید تصور رو جزئی کنیم تا فعل خاصی انتخاب شود و به اون فعل اقدام کنیم و انجامش بدیم. لعنه دلیل است برای که تصور کلی لا یکون سببا لفعل، زیرا نسبت هر کلی به جزئیاتش نسبت واحد و نسبت مساوی است. و وقتی نسبت مساوی بود انتخاب نمی کنه، یعنی کلی هیچ کدوم از اینا رو انتخاب نمی کنه. ما یعنی لازم نیست که در یکی از اینها اجرا بشه، ما باید انتخاب بکنیم تا اون کلی با انتخاب ما در یکی از این جزئیات اجرا بشه و با این جزئی ما بالاخره به اون مقصد کلی خودمون برسیم. دلیل رو من کامل نقل نکردم، تکمیلش کنم. میفرماد که اگر ما تصور کلی داشتیم، تصور کلی دارای افراد کثیر است، یعنی همونطور که عرض کردم با انهای مختلف شما میتونید این تصورتون رو اجرا کنید و به مرحله عمل برسونید. حالا یا همه انهایی رو که ممکن است انجام بدید انجام میدید، یعنی مثلا میتونید از این مسیر برید، میتونید از اون مسیر برید، میتونید تون برید، میتونید کند برید، میتونید قدم ها بزرگ بردارید، قدم ها کوچک بردارید، این همه حالات برای که این مسیری که به صورت کلی تصور شده امکان داره، همه این حالات امکان داره. یا شما همه رو با هم انجام میدید، یا اینکه هیچ کدومش انجام نمیدید. نه اینکه چنین نیست که یکیش انجام بدید یکیش انجام ندید، چون ترجیح بلا مرجیه. پس یا باید همه شو انجام بدید که این باطله، هیچ وقت عمل انجام نمیده، از همه مسیرها نمیده، از یه مسیر میده، هم تند هم کند نمیده، یه چیز انتخاب کن. یا باید همه شو ترک کنید، یعنی توقف کنید و اقدام نکنید. به حق هم همینه که همه رو ترک میکنید تا وقتی حالت کلی برای شما هست و راه های فراوان در پیشتون هست، تا وقتی انتخاب نشدید هیچ اقدامی نمی کنید. وقتی هم انتخاب کردید، کلی رو به جزئی تبدیل کردید، همونی که ما میگیم، یعنی ما میگیم کلی باید تبدیل به جزئی بشه. اگر انتخاب کردید کلی به جزئی تبدیل شده و مشکلی نیست، اما اگر انتخاب نکردید، یا همه رو انجام میدید، همه راه ها رو میرید، یا هیچ کدوم رو نمیرید. ولی معلومه که همه کار راه ها رو نمیرید، دومیش درسته، هیچ کدوم رو نمیرید. اینطور نیست که همه راه ها رو انجام بدید، بلکه اینطور است که همه راه ها رو ترک میکنید، همه راه ها رو ترک میکنید. و مگر اینکه یه راه رو انتخاب کنید که اگر انتخاب کردید کار انجام میشه. پس سه تا حالت میتونیم داشته باشیم، سه حالت میتونیم داشته باشیم. یکی اینکه کلی رو به جزئی تبدیل نکنید و همه افراد این کلی رو انجام بدید. این مسلماً نیست، درست نیست و واقعا نمیشه. دومین راهی که داریم اینه که کلی رو به جزئی تبدیل نکنیم و هیچ کدام از این راه ها رو نریم، به هیچ کدام از اون افراد اقدام نکنیم. اینو میفرماد انجام میشه. تا وقتی ما تصمیمی نگرفتیم همینه، هیچ کار انجام نمیدیم. راه سوم اینه که انتخاب کنیم، یعنی بین این راه های محتمل یکیش انتخاب کنیم. بگیم از این مسیر میریم، تند میریم یا کند میریم. اگه این کارو کردیم، این تبدیل اون کلیست به جزئیات، منشعب کردن اون کلیست به جزئیات، و این جزئیات رو هر کدوم چه جدا جدا اراده میکنیم و انجام میریم. قدم اول برمیدیم با اراده جزئی، قدم دوم با اراده جزئی و هاکذا. پس تا وقتی که ما تصورمون رو جزئی نکنیم به فعل اقدام نمیکنیم. تا وقتی که تصور ما کلی است، هیچ اقدامی نخواهیم داشت، زیرا که نسبت کلی به تمام افراد مساوی است. یا ما باید همه افراد انجام بدیم، یا هیچ کدوم رو انجام ندیم، یا انتخاب کنیم. همه افراد یه مسلم انجام نمیدیم. تا وقتی هم انتخاب نشدیم هیچ کدوم انجام نمیدیم، جمع بین همه افراد نمی کنیم، مسلمه. ترک همه افراد می کنیم تا وقتی تصمیم نگرفتیم، تا وقتی انتخاب نکردیم. وقتی انتخاب کردیم و تصمیم گرفتیم، همون منتخب رو انجام میدیم. خب چرا تصور کلی سبب فعل جزئی نمی شود؟ زیرا که نسبت هر کلی به جزئیاتش واحد است، یعنی مساوی است، به تمام افرادش نسبت مساوی داره. اون وقت حالا که نسبت مساوی داره، فعیم معنیق کلها یا تمام اون افراد واقع می شود و هوا محالون اولا یا قشه اومن ها و المطلوب، یا هیچ یکی از اون جزئیات و افراد واقع نمی شود و مطلوب ما همینه که هیچ کدوم از این جزئیات واقع نمی شود، مگر اینکه یکیشو انتخاب کنیم، که اگر یکیشو انتخاب کردیم همون منتخب ما واقع می شود. فلابد، حالا که معلوم شد با کلی نمی توان کار انجام داد، فلابد من تصور جزئی یتخصص به الفعل. ناچار این تصور جزئی داشته باشیم که به توسط این تصور جزئی فعل تخصص پیدا کنه. فیسیر و این فعل جزئیان، وقتی که جزئی شد اون وقت ما بهش اقدام کنیم و انجامش بدیم. فاذا حصل تصور به نفع الحاصل من الاثر. خب تا اینجا گفته شد که ما ادراک میکنیم، ادراکمون ده هم باید از اون کلیت در بیاریم و به صورت جزئی قرارش بدیم. تا اینجا این مطلب گفته شد. حالا میخوام بگیم وقتی که ما ادراکمون به نفع کار تعلق گرفت و برای اون ثابت شد که این کار نافعه، شوق به انجامش پیدا میکنیم. وقتی شوق پیدا کردیم، شوق رو تأکید میکنیم تا تبدیل شود به اراده، بعد که اراده حاصل شد فعل صادر میکنیم. فاذا حصل التصور به نفع الحاصل من الاثر، وقتی که ادراک ما تعلق گرفت به نفعی که از اثر حاصل می شود، یعنی وقتی فهمیدیم که کار ما و اثری که می خواهد از ما صادر شود نافع است، اشتاقت نفس و الی تحصیلهی، نفس ما مشتاق به تحصیل این کار یا این اثر می شود. وقت فحصلت الاراده فل جازمه، اراده جزمی یعنی اراده قطعی، اراده که پره و درش رخنه‌ای نیست که به خاطر اون رخنه به فعل منتهی نشود، بلکه پر است و به فعل منتهی می شود. چنین اراده‌ای حاصل می شود بعد از تردد، یعنی اولی که ما تردید داشتیم چون شوق و معکد نداشتیم، وقتی شوق رو معکد کردیم دیگه تردیدمون برطرف شد و یقین کردیم که این کار رو میخوام انجام بدیم، پس اراده جازمه پیدا کردیم بعد از تردد. وقتی اراده حاصل شد فتحرکت العضلات و الالفعل، عضلات به سمت فعل حرکت میکنن و اون قوه فاعله ما شروع میکنه به انجام کار، فواجده یعنی فواجد الفعل، فعل هم یافت میشود. متن بعدی تقریبا مطالبش رو من در ضمن مثال گفتم ولی توضیح کامل ندادم، الان میخوام توضیح بدم. توجه کنم مثال رو گفتم، یه مقدارم الان در توضیح تکرار لازم میاد، اشکالی نداره چون بالاخره این عبارت با توضیح بدهش. اگر ما میخواهیم حرکت کنیم به یک مکان، یعنی مثلا فرض کنیم از اینجا بریم مسجد، حرکت به سمت یک مکانی رو اراده میکنیم. این حرکت ما یک حرکت کلیست که عرض کردیم در ضمن مصادیقی میتونه انجام بگیره. این حرکت چون کلیست تصور مناسب خودش رو میطلبد که تصور از کلی، پس برای حرکت کلی تصور کلی لازم است. اما همون چیزی گفتیم تصور کلی و حرکت کلی به نتیجه نمیرسه. حرکت کلی یعنی حرکت در ضمن یکی از این مصادیق. همونطور که عرض کردیم ما هیچ اقدامی نمی کنیم تا وقتی که مصداقش معین نشده باشه، اما فردی رو از بین اون افراد انتخاب نکرده باشیم هیچ اقدامی نمی کنیم. از حرکت به سمت مکان احتیاج به تصور دارد، احتیاج به اراده دارد، ولی تصور و اراده شرط کلی. بعد باید این کلی رو منشعب کنیم به جزئیات، یعنی قدم به قدم جلو بریم تا به مسجد برسیم. این قدم ها هر کدومشون یه فعلا فعل جزئی هست. اون اصل حرکت ما از اینجا به مسجد یه مطلب کلیست که از کردیم در ضمن قدم های انجام میشه، یه حرکت کلیست که در ضمن قدم ها انجام میشه، ولی این قدم ها که ما برمیداریم حرکت جزئی هست. این حرکات جزئی هر کدومشون جدا جدا، دقت کنید، هر کدومشون جدا جدا یه تخیلی میخواد، یعنی ادراک و تصدیق به فایده و بعد اراده، بعد حرکت عضلات و صدور اولین قدم. دوباره برای قدم بعدی تصور جزئی دوم لازمه و تصدیق به فایده لازمه و اراده جزئی لازمه، باز حرکت عضلات و پدید آمدن یک حرکت جزئی یعنی برداشتن قدم دوم. و همچنین برای قدم سوم یک تصور جزئی، یک اراده جزئی و بعدم حرکت و برداشتن قدم سوم و هاکذا. توجه کنید الان ما تخیلات ردیف شده داریم. وقتی میخوام از اینجا تا مسجد بریم مثلا فرض کنید 10 تا قدم برمیداریم، این 10 تا قدم 10 تا تصور جزئی لازم داره، به تعبیریشون 10 تا تخیل لازم داره. تخیل و تصور جزئی چیه؟ بعد به دنبال هر تخیلی یک اراده جزئی باید بیاد، از 10 تا اراده جزئی لازم داریم. و بعد به دنبال اراده جزئی حرکات جزئی انجام میشه. پس 10 قدم هم برمیشه، تخیلات جزئی ردیف میشن، ارادات جزئی ردیف میشن، حرکات جزئی ردیف میشن، آخر سر ما از اینجا به مسجد میرسیم. یعنی اون چه که به طور کلی از اول در ذهنمون گرفتیم و تصمیم و انجامش رو پیدا کردیم، او انجام میشه. حالا خوب دقت کنید، در نفس ما 10 تا تخیل پشت سر هم میاد، به قولشون تخیلات متصل میشه. همچنین در نفس ما 10 تا اراده جزئی پشت سر هم میاد، به قولشون ارادات به هم متصل میشه. در خارج 10 تا قدم برداشته میشه. این دوتا که اصلا در نفس بود، تصوراتمون در نفس، اراداتمون در نفس، افعال یعنی حرکاتمون، این حرکات جزئی همون که قدم برداشتن باشه در خارج، این حرکات خارجی هم به هم متصل هم. تخیلات به هم متصل، ارادات به هم متصل، حرکات خارجی به هم متصل. خب تا اینجا معلومه. اون حرکت اولی که من انجام دادم، این قدم اول برداشتم، نسبت به قدم دوم تصوری، ارادهی، چیزی نداشتم. بله به صورت کلی اراده داشتم، ولی به صورت جزئی اراده نداشتم. قدم اولی که برمیدارم تصور میکنم قدم دوم رو، تصدیق میکنم فایده قدم دوم رو، اراده میکنم قدم دوم رو و قدم دوم برمیدارم. همونطور که توجه میکنیم تا قدم اول تموم نشه این امور اتفاق نمیفته. تصور قدم دوم، اراده برای قدم دوم، حرکتی که همون قدم دوم است، اینا انجام نمیشه. باید اول من قدم اول رو بردارم، بعد تصور جزئی برای قدم دوم، اراده جزئی برای قدم دوم، بعدم حرکت جزئی که با اون حرکت قدم دوم برداشته میشه. قبل از این که من به قدم اول بذارم این اتفاقات نمیفته. بله به صورت کلی اتفاق افتاد، من از اول همه تصور کردم، از اول همه اینها تصور کردم، همه را اراده کردم، ولی تا وقتی من قدم اول رو بر ندارم تصور جزئی برای قدم دوم و اراده جزئی برای قدم دوم پدید نمیاد و در نتیجه حرکت دوم که قدم دوم است انجام نمیشه. از اینجا نتیجه میگیریم که اون قدم اول معد است برای حرکت بعدی، یعنی برای قدم بعدی، علت نیست، معده. یعنی با قدم اول زمینه برای قدم دوم فراهم میشه. وقت علت قدم دوم چیست؟ دوباره همون اراده جزئی دوم، تصور جزئی دوم، اراده جزئی دوم و حرکت دوم، اینا میشن علت. اون قدم اول علت نیست برای قدم دوم، معد است برای قدم دوم. اون مقدماتی که ما در هر قدمی باید طی کنیم اونا علتن، یعنی تصور جزئی، اراده جزئی، حرکت جزئی، اینا علتن برای اون حرکت بعدی. خود حرکت قبلی علت برای حرکت بعدی نیست، معد برای حرکت بعدی. پس روشن شد این مطلب. اولا تصور کلی و همچنین اراده کلی باید منشعب شود به تصورات جزئی و ارادات جزئی، و اون حرکت هم باید به تبع این ارادات جزئی و تصورات جزئی جزئی شود، یعنی قدم به قدم شود. این مطلب که توجه کردید در این مطلب توضیح دادیم که باید اون اراده کلی رو و اون تصور کلی رو منشعب کنیم به ارادات جزئیه و تصورات جزئیه، و اون حرکت رو هم تبدیل کنیم به حرکات جزئی، یعنی قدم به قدم. این مطلب روشنه. بعد میخوام رابطه قدم اول با کارهای بعدی از جمله قدم بعدی رو بیان کنیم. که قدم اول با قدم‌های بعدی چه رابطه داره، بگوییم علت معید بود. بعد میخوام بیان کنیم اراده‌ای که بعد از قدم اول میاد و تصوری که بعد از قدم اول میاد اینا برای قدم دوم چه نسبتی دارن، رابطهشون گفتیم رابطه علیته، علت فاعلی، علت بالاخره. پس قدم اول علت برای قدم دوم نیست، موعد برای قدم دومه. اونی که علت برای قدم دوم است تصور قدم دوم و اراده قدم دوم. اینا مطالبی که در متن خواجه آمده، این را باید از رو بخونیم. پس روشن شد که اراده کلی باید تبدیل بشه به اراده جزئی، تصور کلی باید تبدیل بشه به تصور جزئی، و اون قدمی که به صورت کلی تصور شده باید تبدیل بشه به قدم‌های جزئی تا ما به مقصدی که در نظر گرفته بودیم برسیم. این مطلب روشن شد، و روشن شد که هر قدمی نسبت به قدم بعدی چه نسبتی دارد، و همچنین معلوم شد که اون قدم بعدی معلول چه علتی است. قدم بعدی گفتیم معلول قدم اول نیست، زیرا قدم اول اصلا علت نیست، علت مؤد است، علت واقعی نیست. قدم بعدی معلول علتهای خودشه، یعنی اراده جزئی، تصور جزئی و اراده جزئی. عبارت خواجه توجه کنید: و الحرکت و الى مکانن تتبع و ارادتن به حسبه ها، یعنی اگر خواستیم به سمت مکانی حرکت کنیم، این حرکت بعد از یک اراده انجام می شود که اون اراده به حسب همین حرکت است. یعنی اگر حرکت الى مکان مخصوصه، ما اراده می کنیم حرکت به همون مکان مخصوص رو. مثلا اگر حرکت به سمت مسجده، ما اراده می کنیم حرکت به سمت مسجد. اگر حرکت به سمت مدرسه است، اراده می کنیم حرکت به سمت مدرسه. بالاخره هر حرکتی می خواد انجام بگیره به سمت مکان مخصوصی، اراده همون حرکت باید قبل از اون حرکت باشد. پس حرکت به مکانی تتبع، یعنی تابع است و در پی ارادهی واقع شده که اون اراده به حسب همون حرکت، یعنی اراده همون حرکته، نه اراده چیزی دیگه. بالاخره اگر ما میخوام عملی را انجام بدیم، همون عمل باید متعلق اراده ما باشه، و خون عمل ما تابع همون اراده است. و جزئیات و تلکل حرکه، و جزئیات و تلکل حرکه، تلکل حرکه یعنی همین حرکت کلی، جزئیاتش یعنی اون افعالی که این حرکت کلی رو باعث میشن و مصداق برای این حرکت کلی به حساب میان. و جزئیات این حرکت تابع تخیلات جزئی و ارادات جزئی است. این جزئیات تخیلات و ارادات جزئیه، جزئیه صفت هر دوه، یعنی هم صفت تخیلات هم صفت ارادات. یعنی اگر بخواهید حرکت های جزئی انجام بدید، قدم های مستقل بردارید، باید این حرکت جزئی شما تابع تصورات جزئی قبلی و ارادات جزئی قبلی باشه. یعنی باید برای هر کدام از این قدم ها یک اراده جزئی کنید و یک تصور جزئی. و جزئیات این حرکت که همون قدم هایی هستن که برمی داریم، تابع تخیلات و ارادات جزئی هست. خب فیکون سابق من هازهی یعنی من تخیلات و ارادات، و سابق من هازهی یعنی من تخیلات و ارادات، علتن یعنی یکون علتن لسابق من تلک، یعنی علت است برای سابق از این حرکت های جزئی. خب یعنی چی؟ یعنی باید هر حرکت ها که ردیف همند، حرکت های قدم ها که ردیف همند، مستندن به اراداتی که ردیف همند و اراداتی که ردیف همند مستندن به تصوراتی که ردیف همند. پس تصورات باید قبل از ارادات باشد، بعد تصورات و ارادات باید قبل از حرکات باشد. هر تصوری که سابق است بر تصور دیگر علت می شود برای حرکتی که اون حرکت سابق است بر حرکتی دیگر. یعنی تصور اول و همچنین اراده اول علت می شود برای قدم اول، و تصور دوم و اراده دوم علت می شود برای قدم دوم و هاجزا. و خود این قدم ها چی؟ المعده صفت است برای این حرکات که مشار الیه تلک است. المعده یعنی این حرکات جزئیه، هر یکشون یا اون سابقش معده است برای حصول حرکت بعدی. یعنی حرکت سابق معده است برای حرکت لاحق، نه اینکه علت باشد. وقت اون تصور سابق و اراده سابق علت است برای حرکت سابق. فتتصل الارادات فی نفس، پس ارادات در نفس ردیف میشن، پشت سر هم میان. البته تصورات هم همینطور، اول تصورات در نفس ردیف میشن، بعد ارادات ردیف میشن، و حرکت هم ردیف می شود فی المسافت، یعنی در خارج. حرکت هم در اون مسافت خارجی ردیف میشه. پس توی نفس ما ارادات به هم متصل میشن، توی خارج هم حرکت واقع در مسافت به هم متصل میشن. الی آخره ما، یعنی از اون اول این تصورات شروع میکنن تا آخر، همچنین ارادات از اول شروع میکنن تا آخر، حرکت هم از اول شروع میکنن تا آخر. چون ایشون تصورات نگفت، فقط ارادات و حرکات رو گفت، زمین رو تسلیم میره، میگه الی آخره ما. یعنی ارادات تا آخر متصل میشن، حرکات هم تا آخر متصل میشن، منتها ارادات در نفس متصل میشن، حرکات در اون مسافت خارجی متصل میشه. خلاصه مطلب همون است که اول عرض کردم، به این صورت که اگر اراده کلی و تصور کلی داشتیم، فعل از ما صادر نمیشه، حرکت صادر نمیشه. ما باید برای هر حرکت جزئی یک اراده جزئی و یک تصور جزئی داشته باشیم. و چون حرکت های جزئی پی در پی میان و به هم متصل میشن، پس ارادات جزئی هم پی در پی باید بیان به هم متصل بشن، پس تصورات جزئی هم باید پی در پی بیان به هم متصل بشن. به این صورت که ما برای هر حرکت سابقی یک تصور و اراده سابق باید داشته باشیم، دوباره برای حرکت بعدی یک تصور و یک اراده بعدی باید داشته باشیم. پس هر کدوم از این حرکت های جزئی مستند میشن به یک اراده و تصور جزئی. بعد از اینکه اراده و تصور جزئی حاصل شد، این حرکت جزئی که قدم است برداشته میشه. وقتی این قدم برداشته شد، این برداشتن این قدم موعد میشه برای قدم بعدی. دوباره قدم بعدی که میخوام برداریم، این قدم اول علتش نیست، بلکه اراده مربوط به او و تصور مربوط به او علتشه. این توضیح متن مصنف بود که شارح هم همین متن رو توضیح میده. انشالله شرح علامه در جلسه آینده توضیح داده میشه.